خدایا مرا براه راستی هدایت فرما.
رادیو صدای زندگی تقدیم می کند.
شنونده نهایت عزیز سلام. نهایت آرزوی ماست بهروز و صحتمند باشید. مسروریم که با تقدیم درس از سریال راه راستی در حضور شما قرار داریم. درس امروز خود را مثل همیشه به نام خداوند مهربان آغاز میکنیم، خدایی که میخواهد تمام انسانها راه راستی را که او برای آنها برگزیده است بدانند تا با وی زندگی ابدی داشته باشند. زندگی جاودانی بزرگترین نعمت است که خداوند برای ما و شما در عیسی مسیح ارزانی نموده، به شرط که به اهمیت او و طریقه به دست آوردن آن را بفهمیم. بیایید که درس این نوبت خیش را با دعا آغاز کنیم. درود و سپاس فراوان بر تو ای خدایی که واحد و قادر هستی. از قدرت توست که قلب ها به تپش می آید. خدایا تو را می ستایم که محبت هستی و ما را دوست داری. یگانه معبود هستی که آرامش واقعی می بخشی. بنان ای خدا تو ما را در خود رشد بده و قوی بساز تا از تو پیروی کنیم و راه تو را تعقیب کنیم. خدایا از تو می خواهیم که برنامه راه راستی وسیله باشه برای شناخت تو، برای کسایی که در پی شناخت تو هستند. خدایا ما به خاطر همه چیز سپاسگزار تو هستیم. تمام این دعا را به نام عیسی مسیح از تو می خواهیم. آمین. شنونده مهربان، مدت دراز است که مطالعه ما در نوشته های پیامبران جریان دارد. ما دیدیم که خداوند بیشتر از 40 نفر را در مدت زمان بیش از 1500 سال موظف ساخت تا کلام مقدس او را برشته تحریر بیاورند. کلام مقدس خداوند راه راستی را نمایان می سازد تا گناهکاران به وسیله آن در برابر خدا عادل شمرده شوند. ما کشف نمودیم که تمام پیامبران واقعی خداوند فقط یک پیام را در مورد راه نجات اعلام می نمودند. چیزی را که پیامبران خداوند در کتاب مقدس نوشتند از طرف خود و ذهن خود نه، بلکه روح خداوند آنها را برایشان الهام می نمود. پس با کمک خداوند در درس این نوبت خیش و طی 3 درس بعدی در نظر داریم تا چیزهای را که تا به حال از کلام مقدس مطالعه نموده و یاد گرفته ایم یک بار دیگر از نظر بگذرانیم. عنوان این نشست ما مشکل گناه می باشد. خب حال بیایید به اساس و بنیاد برگردیم که خداوند خود گذاشته است. منظور ما از اساس یا بنیاد عبارت از اولین بخش کلام مقدس یعنی تورات می باشد که خداوند آن را برای موسی پیامبر الهام نمود. آیا اولین آیت کتاب تورات را بیاد دارید؟ اولین آیت این کتاب چنین آغاز می شود:
در آغاز خدا آسمان ها و زمین را آفرید.
در این آیت ما می بینیم که در آغاز، قبل از آن که جهان، فرشتگان و انسان ها آفریده شوند، فقط خداوند وجود داشته است. خداوند خدای ابدی است. او روح ابدی و ازلی می باشد. خداوند هیچ آغاز و انجام ندارد. او قادر مطلق است، همه چیز را می‌بیند و همه چیز را می‌داند. در اولین فصل کتاب تورات ما می‌بینیم که چگونه خداوند در مدت 6 روز آسمان‌ها، زمین، ابحار و هر آنچه که در میان آنهاست آفرید. خداوند زمین را برای انسانی که در نظر داشت بیافریند آماده ساخت. به همین سبب خداوند در روز ششم گفت:
انسان را شبیه خود بسازیم تا بر حیوانات زمین و ماهیان دریا و پرندگان آسمان فرمان روایی کند. پس خدا انسان را شبیه خود آفرید.
مهمترین مخلوق را که خداوند آفریده است انسان می باشد. خدا انسان را شبیه خود آفرید. خداوند تصمیم داشت تا رابطه دوستانه با انسان داشته باشد. به همین لحاظ خداوند در ضمیر آدم و حوا روحی را قرار داد تا به وسیله آن او را بشناسند. خداوند برای آدم و حوا قلب بخشید تا به وسیله آن او را محبت نمایند. همچنان خداوند برای آدم و حوا آزادی انتخاب و اراده آزاد را عطا نمود تا خود انتخاب نمایند که از خداوند اطاعت کنند یا نه. در فصل دوم خواندیم که خداوند اولین انسانی را که آفریده بود در باغ سرسبز قرار داد که پر از درختان سرسبز و میوه‌دار بود. ما همچنان دیدیم که خداوند زنی را که از قبرغه آدم ساخته بود برای آدم تقدیم نمود. آدم نام آن زن را حوا گذاشت. خداوند آدم و حوا را برکت داده و اشیای مورد ضرورتشان را برایشان مهیا نمود. اما خداوند یک چیز را از آدم و حوا می‌خواست. آیا می‌دانید خداوند از این دو انسانی که آنها را شبیه خود آفریده بود چه می‌خواست؟ خداوند از آنها می‌خواست تا او را با تمام دل و جان و فکر و اراده خود دوست بدارند و به این ترتیب رابطه عمیق و دوستانه برای همیشه داشته باشند. پس ما دیدیم که خداوند برای آشکار ساختن نیات قلبی آنها یک آزمایش کوچک را در برابر ایشان قرار داد. خداوند برای آدم این حکم را داد:
از همه میوه درختان باغ بخور بجز میوه درخت شناخت نیک و بد، زیرا اگر از میوه آن بخوری مطمئن باش خواهی مرد.
پس خداوند انسان را مورد آزمایش قرار داده در ضمن هشدار داد که نتیجه سرکشی از حکم او مرگ، یعنی جدایی از خداوند می باشد. در فصل سوم اولین کتاب از کلام مقدس ثبت شده است که یک روز شیطان، یعنی فرشته‌ای که بر ضد خداوند سرکشی نموده بود، به شکل مار پیش آدم و حوا آمد. شیطان برای زن گفت:
آیا حقیقت دارد که خدا شما را از خوردن میوه تمام درختان باغ منع کرده است؟ زن در جواب گفت: ما اجازه داریم از میوه تمام درختان باغ بخوریم بجز میوه درختی که در وسط باغ است. خدا امر فرموده است که از میوه آن درخت نخوریم و حتی آن را لمس نکنیم، وگرنه میمیریم. مار گفت: مطمئن باش نخواهید مرد، بلکه خدا خوب می داند زمانی که از میوه آن درخت بخورید چشمان شما باز می شود و مانند خدا می شوید و می توانید خوب را از بد تشخیص دهید.
اگر آنها از میوه آن درخت بخورند، خداوند برای آدم و حوا چی را گفته بود که اتفاق می افتد؟ او برای ایشان گفته بود شما خواهید مرد. اما شیطان برایشان چه گفت؟ شیطان گفت شما نخواهید مرد. آدم و حوا گپ کی را قبول کرده و از آن پیروی نمودند؟ آنها گپ شیطان، دشمن خدا را قبول کردند. بعد از آن خداوند چه کرد؟ آیا فقط نشسته با آدم و حوا نگاه کرد؟ نه، خداوند دقیقاً همان چیزی را که هشدار داده و گفته بود که انجام می‌دهم انجام داد. او آنها را احضار نموده مورد قضاوت قرار داد. آنها را و زمین را لعنت نمود و ایشان را از باغ دوست داشتنی که برای آنها ساخته بود بیرون نمود. در آن روز غمناک آدم و حوا در روح خود مردند. آنها از خداوند منبع حیات جدا شدند. یگانه چیزی را که حال می توانستند توقع کنند مرگ جسمانی و جزای ابدی بود، چون همان طور که خداوند گفت مزد گناه مرگ ابدی می باشد. واقعا گناه فاجعه دردناک است. آدم و تمام نسل او به خاطر یک گناه جزئی از خداوند جدا شدند. گناه را می توان گفت مرضی است مثل ایدز. طور که می دانید ایدز بیماری است که میان افراد سرایت می کند. ایدز مصیبت است که دنیا را فرا گرفته است. یک بار اگر ویروس ایدز داخل بدن شما گردد، دیگر هرگز شما را رها نخواهد کرد. کسانی که مبتلا به مرض ایدز باشند، فرزندانشان نیز مبتلا به ایدز به دنیا خواهند آمد. ایدز مرض کشنده است که تمام مبتلایان را تباه می سازد. گناه هم مثل ایدز می باشد. گناه در هر کجا و در همه جا موجود است و موجب می شود تا مردم برای همیشه هلاک گردند. اما خدا را شکر که میان مرض ایدز و مرض گناه یک فرق وجود دارد. آن فرق این است که برای درمان مرض ایدز تا هنوز راه علاج دریافت نشده است، در حالی که برای درمان مرض گناه راه علاج موجود است. خداوند خود درمان را فراهم ساخته است که اگر از آن استفاده نماییم تمام گناهان ما را پاک می سازد. آیا بیاد دارید در همان روزی که آدم و حوا مرتکب گناه شدند خداوند چی وعده داد؟ بله، در همان روزی که گناه وارد جهان شد خداوند وعده نمود که او به جهان نجات دهنده ای را خواهد فرستاد تا فرزندان آدم را از چنگال تباکن شیطان و گناه نجات بخشد. همچنان این را نیز شنیدیم که خداوند اعلان نمود این نجات دهنده بیمانند از یک دختر باکره به دنیا خواهد آمد. به خاطر که نسل آدمی آلوده به گناه بود، بناهن باید نجات دهنده از روح پاک و مقدس خداوند به دنیا می آمد. بناهن ضمن مطالعه خود در کتاب انجیل مقدس ما دیدیم که هزاران سال بعد از وعده خداوند ساعت و زمان آن فرا رسید که یک منجی کاملا عادل چشم به جهان گشود که پدر زمینی نداشت و از یک دختر باکره به دنیا آمده بود. نام او عیسی بود که به معنی خدا نجات می دهد می باشد. بله، عیسی مسیح نجات دهنده مقدس است که خداوند وعده فرستادن او را در همان روز که آدم و حوا مرتکب گناه شدند داده بود. او یگانه نجات دهنده می باشد. بیایید برگردیم به مرور آن که وقت گناه وارد جهان شد چه اتفاق افتاد؟ آیا می دانید بعد از آن که آدم و حوا از میوه درخت ممنوع خوردند چه کردند؟ آنها برگ‌های درخت انجیر را با هم چسبانیده و آن را دور کمر خود بستند، چون برهنه بودند و می شرمیدند. اما آنها پیش از آن که مرتکب گناه شوند هم برهنه بودند، اما احساس شرم نمی کردند. آیا خداوند لباس را که آدم و حوا برای خود تیار کرده بودند قبول کرد؟ نه. چرا خداوند لباس را که آنها از برگ انجیر ساخته بودند قبول نکرد؟ خداوند می خواست برای آنها تعلیم بدهد که هیچ راهی وجود ندارد تا انسان بتواند شرم را که در اثر گناه باوجود آمده است از نظر خداوند بپوشانند. اما خداوند کار برای آدم و حوا انجام داد. ما دیدیم که چگونه خداوند تعداد از حیوانات بیگناه را انتخاب نموده ذبح کرد و از پوست آن برای آدم و حوا لباس ساخت. به این وسیله خداوند برای آدم و حوا درس داد تا بدانند که مزد گناه مرگ است. خداوند نه تنها خودش قربانی نبود، بلکه برای آدم و نسل او نیز حکم کرد تا حیوانات به عیب را که گناه را پاک می سازد برای کفاره گناهان خود قربانی نمایند و این عمل را تا زمان آمدن نجات دهنده به جهان ادامه دهند. پس خداوند برای آنها نشان داد که فقط یک راه نجات وجود دارد و آن هم عبارت از راه قربانی به عیب می باشد. راه راستی را که خداوند به تصویب رساند، حکم می کرد که انسان باید برای کفاره گناهان خود حیوان بدون نقص و عیب را برای قربانی ذبح نماید. این قربانی ها نجات دهنده ای را به تصویر می کشید که قرار بود آمده و خون خود را بالای صلیب می ریخت تا کفاره گناهان نسل آدم را بپردازد. با وسیله قربانی حیوانات خداوند سایه عیسی مسیح را که قرار بود مانند یک قربانی کامل بمیرد در برابر گناهکاران قرار داد. به این وسیله خداوند به اثبات رسانید که او عادل است،
یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان می آورد عادل می شمارد.
بعد از داستان گناه آدم و وعده شگفت انگیز خداوند، در فصل بعدی ما در مورد اولین دو فرزند آدم یعنی قائن و هابیل مطالعه نمودیم. ما دیدیم که هابیل همان طور که خداوند فرموده بود برای کفاره گناهان خود برای بدون نقص و عیب را قربانی کرد، اما قائن کوشش نمود تا با تلاش خود به خداوند نزدیک شود و به این ترتیب حاصل را که از زمین لعنت شده به دست آورده بود به خداوند پیشکش نمود. پس کلام مقدس می فرماید:
خداوند هابیل و هدیهش را پذیرفت، اما قائن و هدیهش را قبول نکرد. پس قائن برآشفت و از شدت خشم سرش را به زیر افگند.
چرا خداوند قربانی قائن را قبول نکرد؟ قسمی که دیدیم راه راستی را که خداوند به تصویب رسانیده است حکم میکند که
بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد،
اما قائن با رای قربانی که خداوند برگزیده بود موافقت نکرد. قائن وانمود میساخت که از خداوند اطاعت میکند، اما اعمالش آن را انکار مینمود، چون او قربانی خون را که خداوند تقاضا مینمود تقدیم نکرد. به همین منظور بود که خداوند قائن و قربانیش را نپذیرفت، اما خداوند قربانی هابیل را پذیرفت و گناهان هابیل را نیز بخشید. به خاطر که هابیل به گفته خداوند ایمان آورده و قربانی برای بی عیب را به خداوند تقدیم نموده بود، بناً هابیل مصور کسان است که خداوند ایشان را به وسیله ایمانشان به عیسی مسیح که خون خود را برای کفاره گناهان ریخت عادل می شمارد و قائن مصور کسانی است که می کوشد به وسیله اعمال خود خود را در برابر خداوند عادل بشمارند و به این وسیله قربانی نجات دهنده ای را که خداوند از بهشت فرستاده رد می نمایند. تا به امروز فقط همین دو را وجود دارد، یکی راه هابیل و دیگر راه قائن. شما پیرو کدام راه هستید؟ آیا شما راه هابیل را قبول کرده اید؟ یعنی همان راه راستی را که اساس آن بر مبنای قربانی نجات دهنده می باشد که خداوند او را از بهشت فرستاد؟ و یا نوز هم پیرو راه قائن، یعنی امان راه غیر عادلانه می باشد که بر مبنای اعمال انسانی و مقتضیات مذهبی استوار است؟ شنونده مهربان، لطفاً این را به یاد داشته باشد که خداوند عادل است و گناه را تحمل کرده نمی تواند. خداوند برای آدم و حوا، قائن و هابیل و تمام نسلانها گفته نتوانست که من می دانم که شما گناه کرده اید. فرق نمی کند، هیچ کدام گپه نیست. من با سادگی فراموش می کنم که حتی شما گناه کرده اید یا نه. هرگز نه. اگر خداوند این گونه رفتار می کرد، پس چی گونه گناهکاران قدوسیت خداوند را می شناختند؟ خداوند یک قاضی عادل است و باید گناه را جزا بدهد و جزای گناه مرگ است. به همین منظور نجات دهنده مقدس باید به خاطر گناهان ما کشته می شد. وقت او در بالای صلیب جان سپرد، کفاره گناهان من و شما را پرداخت. دوست گرامی، بشنوید که در انجیل مقدس در مورد راه راستی که خداوند معین ساخته است چی نوشته شده است. کلام مقدس می فرماید:
گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. در نتیجه چون همه گناه کردند، مرگ همه را در بر گرفت. زیرا هیچ تفاوت نیست، همه گناه کردند و از جلال خدا کم آمده اند، اما با فیض خدا همه به واسطت عیسی مسیح که خونبهای آزادی آنهاست به طور رایگان عادل شمرده می شوند. زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود. زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت تا در این زمان عدالت خدا کاملا به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان می آورد عادل می شمارد. زیرا مزد گناه مرگ است، اما نعمت خدا در پیوستگی با خداوند ما مسیح عیسی زندگی ابدی است.
دوستان عزیز، بیاین آل با هم به شهادت یک خواهر مسیحی ما گوش بتیم.
من در خانواده مسلمانی که به دین خود بسیار مغرور بودن تولد شده رشد کردم. ازدواج اول مادرم صرف یک بدبختی محض بود. من در دوران طفولیت خود شاهد جنگ ها و برخورد های خطرناک بین والدین خود بودم. مادرم دفعه دیگه ازدواج کرد. پدراندرم که حالا فوت شده یک ملا بود. او بسیار تلاش میکرد که ما به اصول دینی روش کرده همیشه با بند پنج وقت نماز باشیم. هر روز جمعه به مسجد میرفتم. بغیر از عجز چهار بنای دیگه دین خدا به صورت دقیق عملی میکردم. هنوز 15 ساله بودم که قسمت زیاد قرآن حفظ کردم و طفلا را درس هم میدادم. پیش از اینکه عروسی کنم میفهمیدم که عروسی کردن با کسی که مسیح باشه چی مشکلات را در قبال داره و سر مناسباتم با فامیلم تاثیر بد میکنه. اما وقتی که با شوهر آینده هم که یک مسیحی بود آشنا شدم، از خانه و خانواده خود دور در یک شهر دیگه کار و زندگی میکردم. اما با وجود دوری فامیلم این موضوع مرا بسیار رنج میداد که اگر همراه این مرد مسیح عروسی کنم فامیلم بسیار آزرده میشن. پیش از عروسی بارها به صورت جدی در تلاش یافتن خدا بودم، در کتاب مذهبی که تقریبا ازیاد کرده بودم. چون مراسم مذهبی دینم مثل روزه، نماز، صدقه و خیرات نمیتانست تشنگی درونی مرا بشانه، احساس میکردم خدایی را که پرستش میکنم از من بسیار دور است و هر عمل مذهبیم در نظرم خالی و بیرو معلوم میشد. هر سال در ماه رمضان از دل روزه می گرفتم، اما به عوضی که آرامش پیدا کنم زیادتر مرا غمگین می ساخت. در پلوی نماز و روزه یک دعا همیشه در زبانم بود: مرد شریک زندگیم شوه که نه او سگرت کش، نه شراب خور باشه و نه مرا لطکو و توین کنه. وقتی که دفعه اول شوهر آینده خود را ملاقات کردم و پسانتر با او زیادتر آشنا شدم، متوجه شدم که او مردی است که من در تلاشش هستم. چون ما از عقیده خود راضی نبودم و خلاهای دو می دیدم، هیچ وقت سر او فشار وارد نکدم که او از دین مسیح خود بگرده و دین مرا قبول کنه. وقتی که فامیلم متوجه شد که شوهرم تصمیم داره که در ایمان خود به عیسی مسیح باقی بمانه، تمام جنجالها و فشارها یک دم شروع به انفجار کردن کرد. مادرم به جادو و تعویذ مهارت داشت. یک سال پیش از عروسی ما تلاش کرد که رابطه معمروی شوهر آینده هم قطع شود، اما چون من از دل و جان او را دوست داشتم تلاش اونا هیچ فایده نکد و ما در تصمیم و عملی کردن عروسی خود پیشرفت کردیم. در اون وقت من از یک جنبه زندگی شوهرم کاملا بیخبر بودم که او یک مسیحی با ایمان و متعهد است و رابطه شخصی با عیسی مسیح داره. من خوب نمی فهمیدم که چی فرق بین مسیح سرونام و مسیحی که از دل به عیسی مسیح ایمان داره وجود داره. در این باره معلومات نداشتم که مسیحای حقیقی در کار زندگی خود اراده خدا را میخواین. اطلاع نداشتم که او رویایی از طرف خدا برای عروسی کردن با من دیده و این عروسی را از طرف خدا میدانه. از برکت داشتن رابطه شخصی شوهرم با عیسی مسیح بود که با وجود دو سال اول پر از جنجال و مشکلات زندگی زناشوری ما بدون جدایی به پیش رفت. او هر شب انجیل میخوان، باز به زانوهای خود خم شده با صدای بلند دعا میکد و در دعاهای خود مرا هم یاد میکد. اما ما به خاطر که خودم مصروف ساخته باشم و به او زیاد توجه نکنم، مجله ها و داستان های عشقی را میخواندم. اما یکان وقت اینقدر از شنیدن دعای او خسته می شدم که از اتاق بیرون می رفتم و دروازه اتاقم تا که می تانستم به زور پشت سر خود بسته می کدم و مانی دعا کردن شوهرم می شدم. به این عمل خود چند ماه ادامه دادم. اما بیخبر از این بودم که شوهرم تنها نیست که برم دعا می کنه، بلکه پدر و مادر و دیگر دوستان و هم برم دعا می کنن. آهسته آهسته ایمان خلل ناپذیر شوهرم به عیسی مسیح شروع به ثمر آوردن کرد. صاحب یک پسر و دختر مقبول شدیم و دعاهای دوامدار شوهرم بود که ما را به پیش حرکت می داد. یک روز وقتی که در استیشن ریل کیپتان مصروف کار معمول روزانه خود بودم، دفعتاً مجذوب تبلیغ یکی از مبلغین مسیحی شدم. در گذشته ها وقتی که تاکید زیاد اونا را به ضرورت توبه کردن و به دست آوردن بخشش از طرف خدا را مشنیدم، آزرده می شدم و نمی خواستم که او را بشنوم. اما این دفعه این مبلغ درباره آمدن دوباره عیسی مسیح صحبت می کرد که ماندارا با او یک جا شده با آسمان خود رفتند. این پیام او در دلم یک شوق عجیب به وجود آورد که ای کاش من هم در جمله گروه باشم. طور احساس کردم که باید عیسی مسیح را با ایمان در زندگی خود قبول کنم. به مجرد که به خانه رسیدم، به حضور خدا خم شده توبه کردم و به عیسی مسیح ایمان آوردم. وقتی که شوهرم آمد، او هم مرا با دعا راهنمایی کرد که زندگی خود را به خداوند بسپارم. چیز قابل تعجب بر من بود که با وجود قبول کردن عیسی مسیح باعث خداوند زندگی خود، آرامشی که در انتظارش بودم حاصل کرده نتانستم. با مشوره شوهرم پیش یکی از دوستان مسیحی خود رفتم و با او مشکل خود در میان ماندم. او تشخیص داد که حاصل نکردن آرامش درونی ما نتیجه سابق جادوگری فامیلم است. وقتی که او به نام عیسی مسیح او تلسم‌های جادوگرانه را شکستانده از من دور کرد، آرامشی که سالها تشنه او بودم حاصل کردم. بعد از ایمان آوردن به عیسی مسیح زندگیم کاملا تغییر کرد. در ماه مارچ 1994 تعمید گرفتم. بعد از چند سال بدون اینکه تلاش به خرج داده باشم، مناسباتم با فامیل پدریم بهبود یافت. یگانه شوقی که آل در زندگی خود دارم ای است که چطور بتانم ایمان خود با کسایی که به عیسی مسیح ایمان ندارند در میان بانم. ای دعای همیشگی ما است که تمام کسایی که احساس خالی بودن روحانی میکنند به عیسی مسیح روی بیارند و با ایمان به او خلای روحانی خود پر بسازند. عیسی مسیح میتواند تمام خلاهای روحانی ما را پر بسازد و با ما آرامش و اطمینان به آینده نصیب کند. جلال به او از امروز تا ابد. خواهرتان در مسیح رحیمه.
دوست عزیز، وقت درس این نوبت راه راستی در همین جا به پایان میرسد. در درس بعدی با امید خداوند با مرور خود در نوشته‌های پیامبران ادامه داده و خواهیم دید که چگونه خداوند ابراهیم را جزء از نقشه شگفت انگیز خود مبنی بر فرستادن نجات دهنده به جهان ساخت. با امید آن که در درس بعدی نیز همراه ما باشید، شما عزیزان را با خواندن آیات از کلام مقدس که می تواند زندگی شما را تجدید نماید به خداوند مهربان می سپاریم.
زیرا مزد گناه مرگ است، اما نعمت خدا در پیوستگی با خداوند ما مسیح عیسی زندگی ابدی است.
شنوندگان محترم، شما نشرات رادیو صدای زندگی را هر صبح ساعت 6:45 به وقت افغانستان روی موج کوتاه 31 متر بند می شنوید. همچنان شما می توانید هر شب نشرات رادیو صدای زندگی را ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان روی موج کوتاه 41 متر بند بشنوید. همچنان می توانید نشرات رادیو صدای زندگی را ساعت 8 شب به وقت افغانستان در شبهای پنجشنبه الا دوشنبه روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز بشنوید. خواهشمندیم نظریات و پیشنهادهایتان را درباره برنامه‌ها و طول موج صدای زندگی به این نشانی‌ها برای ما گسیل دارید. نشانی ما در پاکستان، صدای زندگی، صندوق پستی 702، جی پی او، لاهور، پاکستان. نشانی ما در قبرس، ساوند آف لایف، پی او باکس 57000، لیمازول، سایبرس.